أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن لحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدام غسولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين، ولا سيما النور على النور في تخيا والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايته أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين. از این دنیا فراق است کرد سیرم یا صاحب الزمان، از این دنیا فراق است کرد سیرم، از اون ترسم به هجران است بمیرم. اگر خواهی نباشی همدم من، چرا در دام خود کردی اسیرم، عمری که در دام ولایت و اسیرم، عمریست که در دام ولایت و اسیرم، از عمر جهان یوسف زهرا، از عمر جهان بیرخ زیبای تو سیرم، تنها ز خدا خواهشم این است بمانم یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم. یا ابن الهدام، یا ابن الهدام، یا ابن چشم من و احسان تو، جانم شود قربان تو. یا ابن الهزار، یا ابن الهزار، یا ابن الهزار، اگر چه خوب اگر بدم. یا ابن الهزار،
یا ابن الهزار،
یا ابن الهزار،
یا ابن الهزار، یا ابن الهزار، یا ابن الهزار.
وبعد فقد قال مولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين ورئيس الموحدين أبو الحسن ومولى الكون وسيد النشأة وإمام الثقلين أميرنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فارف الحق تعرف أهله. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرار در این شب رحمت به جان جهان امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. شب که شب ختم این مجلسه، مطالبی رو که در این چهار شب گذشته عرض کردیم جمع‌بندی می‌کنیم انشاءالله تبارک و تعالی. باقی این بحث را در جلسه بعدی که یک هفته بعد یعنی از شب جمعه آینده شروع خواهد شد، اگر عمری باقی باشه و توفیقی از ناحیه پروردگار شامل حالمون بشه، بقیه بحث رو اونجا عرض خواهیم کرد. بحث ما در این بود که شیطان از چه راههایی در دل انسان وارد میشه. وقتی آدم این راهها رو بلد بود، بهتر میتواند با شیطان مقابله کنه، بهتر میتونه این راهها رو سد کنه، ببنده، جلوگیری کنه از نفوذ شیطان در دلها، چه دل خودش چه دل دیگران. وقتی اون راهها رو بلد نبود، بسا حق بپندارد مسیری را که شیطان به او القا میکنه. بحثمون در این به دو مسئله اشاره کردیم، عرض کردیم یکی از مهمترین راههای نفوذ شیطان مسئله جمعیت زدگی است. یعنی انسان گول جمعیت را بخورد، خیال کنه چون عدهشون زیاده پس راست میگن، بعد هم عقاید اونها را معتقد شود، آداب و رسوم را از اونها یاد بگیرد، احکام دین را از اونها اتخاذ کنه، این آدم بیچاره میشه. دوم از راه ها شخصیت زدگی بود، یعنی انسان گول شخصیت و عنوان یک کسی رو بخوره، خیال کنه چون خیلی مهمه و پر شخصیت و اینا، مردم خیلی احترامش میکنن، مرید خیلی داره، پیرو خیلی داره، یعنی شخصیت خیلی مهمیه، پس لابد هرچی میگه درسته. بعد آدم او رو ملاک قرار میده، سمبول قرار میدهد، میزان قرار میدهد، در حالی که امام صادق علیه السلام فرمود نکنه یه وقت کسی غیر از حجت معصوم حق را میزان قرار بدی. زید پسر امام سجاد علیه السلام که از بزرگان اهل بیته بلکه معصوم نیست، از اول دست به شمشیر برد و قیام کرد و گفت که این باید خلیفه از بین برود و بر اهل بیت پیغمبر سر کار بیان. بسیار خوب، هر حرف حسابیه، منتها جنابالی چیکاره است دیگه؟ آقای زید میخوای این کارو بکنی، از امام دستور داری، امام صادق نهیش کرد، در کافی شریف مراجعه کنید، فقه الاسلام کلینی علی الله مقامه الشریف مناظره ای رو بین امام باقر علیه السلام و برادرش زید نقل کرده. حضرت بهش فرمود آقا جان معطل چی هستی؟ اگر یقین داری که راه درست خوب بر دیگه، چرا هی با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی، با این میگی با اون میگی، برو آقا دیگه معطل نکن، معطل نکن دیگه. و اگر هم شک داری، یعنی هنوز به یقین نرسیدی که خدا از این قدمی که میخوایی برداری راضیه، خب سر جات بنشین تا یقین پیدا کنی. همین مؤمن بر همین زید با مؤمن تاق یعنی نعمان احول که از شاگردان و از شیعان خوب امام صادق علیه السلام بود و زبان بسیار برنده و عجیبی داشت بحثش شد. این بحث را کشی رجال کشی نقل کرده، میتوانید مراجعه کنید، کتابیست به نام اختیار و معرفت رجال، معروف است به رجال کشی، از مدارک مهم رجال عرضمت که راوی شناسی شیعه است. اونجا نقل کرده که زید به مؤمن تاق و ببینم مؤمن تاق نعمان احول گفت چی،
و اگر یکی از اهل بیت پیغمبر از تو کمک بخواد کمکش میکنی؟ گفت چی کاری؟ گفت مثلا برای قیام علیه دستگاه وقت. گفت که خب تا اون کس کی باشه؟ گفت مگه فهم میکنه؟ گفت بله بله، اهل بیت پیغمبر خب زیادن، سیدا همه اهل بیت پیغمبرن، اما تا کدوم سید از ما کمک بخواد؟ گفت چه فهم میکنه؟ او اگر برادرت امام باقر یا پسر برادرت امام صادق از من بخواد، بله جان در طبق اخلاص در خدمت حاضرم. خب نه، اگر من از شما کمک بخوام، مؤمن تا عرض کرد نخیر، بنده کمک نخواهم کرد. چرا؟ اترغب به نفسه که عنی، جانت رو حفظ میکنی از اینکه در راه من فدا بشه؟ خب بله بله آقا، جون آقا حرکی نیست که. خب برای چی حاضر نیستی بیای؟ آقا من از جواب معذور کن، شما بزرگوار پسر امام، برادر امام، عموی امام، من معذورم، ببخشید. من و شما باشیم چیکار می‌کنیم؟ فوری گور شخصت، آب پسر امامه، برادر امامه، عموی امامه، مؤمن تاق در محضر امام صادق و امام باقر دربیت شده، گول شخصیت را نمیخوره، حتی اگه پسر امامو، برادر امامو، عموی امام باشه. پس چه باید کرد؟ این آقای زید با این همه عظمت، اگر حق میگه ما مخلصشیم، اگر خدای نکرده یه حرف اشتباهی میزنه، ما اگه قرار نیست از اشتباه پیروی کنیم که خب امام زاده هست، بزرگوار، برادر امام هست، تاج سر، عموی امام هست، نور چشم، ولیکن همچین نیست که حدی فرمود اگر اشتباه بود بگیم چشم. ما فقط مخلص 14 نفریم به طور دروست و مطلق، در مقابل دیگران اینجوری نیستیم، ولو زید باشه. در این حال میخواست ادب رو رعایت کنه، که من رو از جواب معذور بدار، معاف کن. فرمود خیر، باید جواب. این ور اون ور آخرش زید فرمود ببین آقاشون دو کلمه است، یا خدا، یاد بگیرید این حرف رو، یا خدا امام معصومی که حجت او در بین ما باشه در میان ما مردم قرار داده یا قرار نداده. یه شک سومی که نداره که، یا خدا امام معصومی در میان ما مردم قرار داده یا قرار نداده. اگر قرار داده بنده خیلی دیوانه خواهم بود که اون آقا را ول کنم بیام دنبال شما. هر وقت اون آقا گفت شمشیر بردار بزن تو چشم من، رسول میگم چشم. هر روز اون آقا همیشه امر نفرموده. و اگر خدای متعال امام معصومی در میان ما قرار نداده باشه، تو را یاری بکنم یا یاری نکنم مساویه. چرا؟ بجرد اینکه یاری کردن هم بیدلیله، یاری نکردن هم بیدلیله، و نفعی برام نداره، کشته بشم ثواب بهم نمیدن، اگرم باهات نیام و کمکت نکنم گناه با منو می‌ریزن. چون شما امام معصوم نیستی که میزان باشی. خدا کنه من و شما هم یقینمون به این حد برسه که حتی اگر شخصیتی در حد زید خیلی مهم بوده، زید اینقدر امام صادق علیه السلام گریه کرد برای شهادت او ابوالحسین زید ابن علی ابن الحسین صلوات الله علیه مجمعین، اینقدر حضرت صادق گریه کرد و اینقدر بهش علاقه داشتن، اون داقو یک سگیل تند و تیزی بود در سبب که حرکت کرده بود و بزن و بگیر و ببند و حضرت بهش همون میزنندت میکشندت نکنه آجان. گفت الان هم زیدیه یه ادهی هم که عقیدشون اینه که همون که زید میگفت، گفت امام از آل پیغمبر کسی نیست که تو خونه بنشینه پرده ها رو بکشه و هر سبب که به ظلم را تمام ساکنه، امام باید شمشیر برداره. بابا جان امام اونیست که به امر خدا عمل کنه، اگر خدا گفت شمشیر بردار بگی چشم، اگر خدا گفت یا امیرالمؤمنین 25 سال سقوط اختیار کن بگی چشم، امام اونه. واسه تو آقای زید لابد میخوای بگی جدد امیرالمؤمنین هم مثلا امامتش همچی خدشه‌دار بوده؟ خلاصه آقا گول شخصیت را نباید خورد، ولو شخصیت در حد زید ابن علی باشد که پسر امام معصومه. زید عصبانی شد، فرمود که صبر کن ببینم. این حرفش خیلی همشی، خدا کنه که تقیه کرده باشه، ولی خب تقیه از مؤمن تاق که معقول نیست. آخه مؤمن تاق از خصیصین اصحاب بود. یه عبارتی زید اینجا فرموده که انسان واقعا افسوس میخوره به مقام زید و به شخصیت زید. چرا اینجوری آخه؟ خب دیگه رو عصبانه گفته. زید اینجا گفت که یعنی خیال میکنید در زمان ما امام معصومی هست؟ پدر من زین العابدین به تو و امثال تو اون امام رو معرفی کرده، به من که پسرش بودم معرفی نکرده؟ بابام تحمل نداشت که من لقمه داغ دهنم بگذارم که بسوزه، لقمه دو دست مبارکش سرد میکرد، بعد به دهان من میگذاشت. او تحمل داره که من امام معصومم را نشناسم و برم جهنم. اونی که تحمل نداره دهنم از گرمای لقمه بسوزه، تحمل داره همه یه بدنم از آتش جهنم بسوزه. اگه امام معصوم بود که به منم میگفت. این حرف از زید خیلی قویه، خیلی حرف بعیدیه. چرا این حرف فرمودی من نمیدونم. من مخلص زید هستم هممون، ولی این فرمایش متینی نیست، چون نه امام سجاد پیغمبر اکرم 12 امام را معرفی کرده. الاوصیاء من بعدی 12، اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیه. اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل
اتفاقا یکی یکی رو که حضرت اسم برده بماند نسبت به همین شخصیتی که در زمان زید و در زمان مؤمن طاق و در زمان همین مناظره امام وقت بوده است، یعنی حضرت صادق علیه السلام پیغمبر تصریح برموده. جابر آمد خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن. آیه نازل شده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید. خدا رو ما شناختیم کیه، اطاعتش کردیم، فهمیدیم لات و عزا و هبل و از بت‌های قریش خدا نیستن، الله جل جلاله خالق عالم است. بله اطاعت کردیم. از پیغمبرم اطاعت کنید، پیغمبرم شناختیم که شما هستید، دیگران پیغمبر نیستن، اطاعت کردیم. حالا آیه میفرماید از اولی الامر اطاعت کنی. اولی الامر کیان که ما دنبالشون بریم؟ پیغمبر اکرم فرمود 12 نفرن، نه یک نفر کمتر نه یک نفر زیادتر. وقت اسمشون رو برد فرمود اولین نفر اونها برادرم و وزیرم و خلیفه‌ام و وصیم و وارث علمم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد پسر بزرگش امام حسن، بعد پسر کوچکترش امام حسین، بعد پسر امام حسین زین العابدین، بعد پسر او محمد ابن علی امام باقر. و ای جابر تو او رو در میابی و تا زمان او زنده خواهی بود. و بعد پسر او امام حضرت جعفر ابن محمد که ملقب است به صادق. جابر گفت آقا ببخشید، چرا از میان همه اماما فقط ایشون رو میگن صادق؟ مگه باقی اماما صادق نیستن؟ خب صادق اینه راستگو، همه اماما صادقن. فرمودن بله همه امام ها و همه این 12 نفر اوصیاء من صادقن، اما در بین اهل بیت من یه جعفر دیگه هست که او به دروغ ادعای امامت میکنه، اونم پسر امام حادث جعفره کذاب، به دروغ ادعای امامت میکنه. برای اینکه در بین اهل بیت من دو هر دو هم امام زادن، این جعفر پسر امام است امام پنجم، اون جعفر هم پسر امام است امام دهم. برای اینکه اشتباه نشه مردم نگن که آقا اون جعفر امامه، معلوم باشه که این جعفر امامه، اینو میگم جعفر صادق، یعنی او یکیش راستگویی است. بعد پسرش موسی، بعد پسر موسی بن جعفر علی ابن موسی، بعد پسر علی ابن موسی محمد ابن علی، بعد پسر محمد ابن علی علی ابن محمد، بعد پسر علی ابن محمد حسن ابن علی، بعد پسر او حجت ابن الحسن که غائب یعنی غیبت خواهد کرد و در دوران غیبتش که طولانی خواهد شد مردم از او استفاده میکنن اونجور که از خورشید پشت ابر استفاده میکنن. اینو شیعه و سنی نقل کردن. جناب زید شما نمیدونید که امام معصومی هست؟ راست میگی، بابا بهت نگفته؟ زید دیگه اینجا نیمد اذیت کنه. بله مؤمن تاق اینجا نیمد اذیت کنه زید رو، فقط یک کلمه گفت. گفت خب بله واقعا شاید به شما نگفته ولی به من گفته. گفت چطور میشم در بیاخه؟ گفت آخه آقا جو بنده سید نیستم، اگر برم بهش امام سجاد میگه الحمدلله، اگرم نرم بهش تو برم جهنم، حضرت درش بر من نمیسوزه. اما تو بچه‌شی، اگر بهت میگفت و تو الان زیر پا میزدی و عمل نمی کردی و اقرار نمی کردی، قطعا اهل جهنم بودی و حضرت طاقت ندارد تو را در آتش جهنم ببینه. بهت نگفته که جهل را عذر خودت قرار بدی، بگی من نمیدونستم، چون سگیر تند و تیزی بودی، بعد ممکن بودم تند و تیزی کار دستت بده، زیر بار امام معصومت نروی و خطرناک باشه، حضرت به شما نفرموده. بحث تمام شد، زید عصبانی شد رفت. مؤمن آمد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن که به عموم چی گفتی؟ گفت چی آقا اینجوری گفتم اینجوری گفتم اینجوری گفتم اینجوری گفتم اینجوری همه رو که نقل کرد. حضرت فرمود لأخذته من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، از چهار طرف راه رو برش بستی، هر رقم خواسته در بره محکومش کردی و دیگه هیچ رقم نمیتونه بهت جواب بده. دو کلمه آقا، شیعه حرفاش با دو کلمه تمامه، یا امام معصومی هست یا نیست. اگر هست چرا انسان دنبال دیگران بره؟ اگر نیست دنبال دیگران بره، ثوابش نمیدن، داره گناه باش نمینویسن. همه این قصه رو با حواشیش گفتم برای اینکه این جمله در ذهن مبارک آیان و مخدرات عرصبت یک قرار بگیره و یادتون بمونه که خلاصه ما مدارمون اینه. شخصیت زدگی حتی از کسی مثل زید خطرناکه. آدم باید بدانه شخصیت ملاک نیست، عنوان، پرستیج، شهرت، معروفیت، اینا ملاک نیست. خیلی مهمه، خیلی ها مرید داره اونجا نمیدی من شکا میکنن، حق آرش بکنن، هر کار براش بکنن، اینا دلیل بر حقانیت نیست. روایت داره من دخل الدین بالرجال، خیلی روایت عجیبیه، من دخل الدین بالرجال اخرجه منه الرجال. هر کس که اعتقاد به دین پیدا کند به اعتبار شخصیت ها، یه روزی هم به اعتبار شخصیت های دیگه دست از دیوار میداره. امروز این شخصیت ها اونو کشوندن به دین، فردا شخصیت های چشم پرکنتری میاد ایرا از دین میکشن بیرون. اما اگه کسی با دلیل و منطق و برهان و استدلال و شناخت و معرفت به دین معتقد شده باشد، کوها از جا کنده می شود ولی او تکون نمی خورد. که المؤمن که الجبل راسخ لا تحرکه العواصف، فرمود مؤمن مثل کوه استواره که از توفنهای سهمگین و از جا کننده نمی توانند در او یه ذره تکان و تزلزل ایجاد کنند. چرا؟ چون مؤمن پاش به جای قرصی بنده، به قول اون بزرگوار پشتش به کوه هیمالیا بنده. یعنی قصه قصه استدلال است، قصه قصه منطق و دلیل است، قصه قصه شناخت و معرفت. تا بنده برام این مطلب ثابت نشه قبول نمی کنم. میخواد شما بفرمایید، میخواد بالاتر از شما، میخواد بالاتر از بالاتر از شما، میخواد بزرگترین شخصیت عالم. ما که در بس خودمون را به کسی نفروختیم که چیه اینجوریه. عرض کردیم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند که اگر یه وقت خاصی ببینی که اهل حق که اهل حق نیست، برو اول خود حقو بشناس. که امشب یه مختصری که باقیشم برای شب‌های اون جلسه بعدی یه مختصری میخوام درباره راه شناخت حق حرف بزنم که چجوری باید حقو فهمید تا بعد اهل حق را پیدا کنیم. فرمود برو اول حقو بشناس، بعد هر کس پیرو به حق بود اون وقت میشه اهل حق، هر کس پیرو به حق نبود هر کی میخواد باشه ولو زید. زید خیلی بزرگواره، این فرمایشون غلطه، این فرمایشون درست. هر کس بر خلاف حق رفتار کرد به همون مقدار که پاشو از جاده حق گشته بیرون باطل، بحث نداره. نه از شما ممکنه به ترتیب استراحت حرف بزنه، این مالونی که در شناخت حق هنوز گیری. هر وقت حق رو مثل روز روشن یافتی اون وقت دیگه معطل نمیشی. تا دیدی کسی قشنگ رو در رو، یعنی تباین کلی دارد با حق 180 درجه نقطه مقابل حقه، خب میگی باطله دیگه عزیز من، معطل نکن. هر کی مخواد باشه، پدرت باشه، غیر باشه. پس اون چیزایی که دیشب عرض کردم که و پریشب که باعث جذب افراد نسبت به شخصیت ها میشه، اونا یعنی گریه کردن. اگه گریه خیلی خوب کرد، یعنی مثلا فرض کنه یک کسی معنویت خیلی خوبی داره، بحث دعای کمید خوبی میخونه، بحث دانوبه خوبی میخونه، بحث زیارت عاشورای خوبی میخونه، این یک دفتمون شده دیگه عجبه، درسته؟ نه آقا جان، چی گفتم جرفی رو؟ مگه دعای کمید و دعای ندبه و زیارت عاشورا رو نمیشه منافقین بخونن و خوبم گریه کنن؟ آقا اینجا یک روزه خوب میخونه، روزه امام حسین، اینقدر عالی میخونن، اینقدر عالی میخونن، باریکلا روزه خوندن چه خوبه. پس دیگه لابد درستن دیگه، لابد درستن چیه؟ روزه خوندن به درستی کار نداره، ممکنه یه عده حق بادم روزه خوب بخونن. پس شما میگی روزه خونی بده؟ استغفرالله، کی هم دعوی زده؟ من عرض کردم خشوع و گریه و تضرع و معنویت اینجوری و عرض و دعای کمیل و ندبه و زیارت عاشورا و روزه و کشف و کرامت و حسن خلق و بله کار را اندازی و خوش برخوردی، اینا همش دو پهلوه، همش دو پهلوه. یعنی چه؟ یعنی آدمای خوب واقعی که اعتقاداتشون هم درسته و حق رو قبول دارن هم ممکنه اینجوری باشن و این خصوصیات را یا بعضیش یا همش رو داشته باشن. کسانی هم که باطلند و منافقند ممکنه واقعا ظاهرشون رو حفظ کنن، کما اینکه خوندم براتون روایتش رو که وهمو دوستان ما، یعنی کسانی که از محبت ما دم میزنن سه دستن، دو دستشون میرن جهنم، یه دسته میرن بهشت، دو سوم یعنی 70% اگه به حساب این حدیث درصد بخوام تعیین بکنیم، دو سوم یعنی اکثریت کسانی که دم از محبت بزنن دروغ میگن، چیزی میخوان دنبال منافع مادیشونن که اومدن میگن یا صاحب الزمان. امام زمان که آقا جون بازی نمیخوره که، امام زمان که متوجهه منم نباید بازی بخورم، منم باید متوجه باشم که آقا این که داره میگه یا صاحب الزمان افکارش هم درسته، این که داره روزه میخونه افکارش هم درسته. افکار یعنی چی؟ یعنی همون حقی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان دین الله لا یعرف بالرجال، دین خدا را نمیشود به اعتبار رجال یعنی شخصیت ها شناخت. پس با چی باید بشناسیم؟ بل به آیت الحق، نشانه حق باید در اون مسیر باشه، اگر بود حق، نه اینکه چون این شخصیت ها این مسیر را قبول کرده ان حق است. مثال زدیم به فلسفه، فلسفه علمی است که چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح عرضه تدوین شده. اول کسی که این علم را یعنی علمی به نام حکمت و فلسفه تدوین کرد سقراط بود، اونم علت داشت که در مقابل سوفسطائیه قیام کرد و سوفسطائیه گروهی بودند که اینها قاضی تربیت میکردن، وکیل دادگستری تربیت میکردن، بعد به وکیل میگفتن که یه بر مسلک و مشربی درست کرده بودن که هر چی تو عالم بخواید اثبات کنید درسته میشه، همونم بخواید اثبات کنید غلط میشه. چیزی در این عالم به عنوان حق مسلم وجود نداره، چیزی در این عالم به عنوان ثابت قطعی وجود نداره، چیزی هم به عنوان زشت قطعی وجود نداره. امور عالم همش اعتباریاتن، بستگی داره که شما چگونه اعتبار کنید. اگر شما این کار رو خوب اعتبار کردید میشه خوب، اگر بد اعتبار کردی میشه بد. این مسلک را به وکلای دادگستری تعلیم داده بودن. این وکیل امروز میرفت عرض و در دادگاه از این آقا دفاع میکرد، فردا همین مشکل برای کسی دیگه پیش میومد، این آقای وکیل از طرف خصم او و از طرف نقطه مقابل او وکیل میشد. همین رو که دیروز برای زید اثبات کرده، امروز عکسش را برای امر اثبات میکرد. چرا؟ چون یاد گرفته بودن با الفاظ بازی کنن، یاد گرفته بودن ثابت کنن در عالم چیزی ثابت وجود نداره، یاد گرفته بودن ثابت کنن که در عالم حرف حسابی حق وجود نداره. سقراط در مقابل اینها قیام کرد و اسم خودش را فیلسوف گذاشت، یعنی دوستدار دانش، و این مسلک رو درست کرد که آقا در عالم یه چیزی به عنوان حق ثابت وجود داره. دروغ گفتن اگر ثابت کردیم بده، همه جا بده. راست گفتن اگر ثابت کردیم خوبه، همه جا خوبه. کم کم شروع کرد مطالب رو با ادله عقلیه اثبات کردن. از او به فلاسفه بعدی رسید، بعد دو شق شدن. راه کشف حقایق رو گفتن بعضی به عقل و استدلال است مثل ارسطو، بعضی گفتن به کشف و شهود است مثل افلاطون و اشراق، و بعد هم آمد زمان اسلام. در زمان اسلام اونی که مکتب عرض میکنم ارسطو را دنباله کرد، دنباله روی کرد و ادامه داد شیخ الرئیس ابو علی سیناست، و اونی هم که مشرب افلاطون رو پیش گرفت شیخ سهروردین، بله شیخ شهاب الدین سهروردی است، معروف به شیخ اشراق. این مسلک از همون اول آمد، اما اساسش برای مبارزه با کسانی بود که میگفتن در عالم چیز ثابتی وجود نداره. بعد کم کم همینجوری هی اضافات بهش شد. لذا از همون اول وقتی میگفتن فلسفه هر چیزی که جز علوم ثابت و قطعی بود، نه مسائل اعتباری، جزء فلسفه به شمار می‌رفت. ریاضیات جزء فلسفه بود، هندسه جزء فلسفه بود، جبر جزء فلسفه بود، مسائلی که بعداً به نام فیزیک نامیده شد جزء فلسفه بود، مسائل عقلی و استدلالات فکری جزء فلسفه بود، طب جزء فلسفه بود، اعتقادات و کلام جزء فلسفه بود، شناخت مبدأ و معاد جزء فلسفه بود، و همین جور هر چه که می‌خواست حقیقت ثابتی پیدا کنه و به عنوان یک حق ثابت معرفی بشه، او جزء فلسفه به شمار می آمد. و بعد به خاطر لذا همین الان در بعض کتاب خونه های مهم دنیا در لندن و غیر لندن، بعضی از کتاب های ریاضی را در عرضمت طبقه کتاب های فلسفی میچینن، یعنی وقتی کتاب های فلسفی رو میخوان نام ببرن، کتاب های ریاضیات رو هم جزء فلسفه به حساب بیارن. این بر مبنای مشرب سقراطه که معتقد بود هرچه حق ثابت هست فلسفه است. این حرف همینجور آمد بعدم هر دانشمند یونانی یه چیزی گفت و او یکی چیز دیگه گفت، چون میدونید دیگه علما که با هم دیگه اختلاف نظر زیاد دارن، اونم در امور عقلی، که یه چیزی گفت، کم زیاد شد. بعد علوم را تفکیک کردن، طب رفت جدا، فیزیک رفت جدا، شیمی رفت جدا، ریاضیات رفت جدا، یه علمی هم که فقط از وجود بحث می‌کرد باقی مون به نام فلسفه. درست شد؟ وقت این ترتیبی که من عرض کردم تو کتاب آموزش فلسفه هم جلد اول آقای محمد تقی مصباحی یزدی که خودش اهل فلسفه و فیلسوف مشرب تمام این مراحل رو سیر کرده و طی کرده و بیان کرده. من میخوام نتیجه بگیرم که بس فلسفه رو هیچ کس ادعا نکرده، علمی است که اسلام مؤسسش باشه، همه نوشتن مطالب فلسفی از قبل از سقراط هم بوده، اول کسی که اینا رو تدوین کرد سقراطه. پس نمیشود فلسفه را از علوم اسلامی به شما آورد، تا جایی که آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد اول در صفحه دوم در مقدمه تصریح کرده است که فلسفه رو اصلا مسلمان ها خبر نداشتن، هیچ کس از وجود یک همچه علمی به این صورت مطلع نبود. بعد در زمان اواخر عهد اموی ها و اوائل عهد عباسی ها فلسفه از یونانی به عربی ترجمه شد، یعنی از زمان پیغمبر اکرم که اسلام ظهور کرد تا اواخر عهد اموی ها هیچ اثری از فلسفه در بین مسلمان ها نبود. و این مطلب رو هم در یک کتاب خطی اعظم صفدی نقل کرده است که الان نسخش در آستان قدس موجوده. لذا ادعای این که فلسفه از علوم اسلامی است از طرف کسی مسموع است که اصلا اطلاع از فلسفه نداشته باشه، و اگر واقعا بداند لااقل تاریخچه فلسفه رو خونده باشه میدونه فلسفه یک علم بشری است، یعنی بشر این علم رو اختراع کرده است، همونجور که عرفان محی الدینی هم همچنین است، نتیجه حرفها و آرایی که قبلا هندوها میگفتن، قبلا ازمت دیگران میگفتن و مرتادها و افراد دیگه، و همونجور بریم به بودایی ها تا برسید به حرفهای ارزوت روحبانهای مسیحی و بعد از زهاد یهود، به اساس حرفهای فلسفه خود اینها نوشتن اولین بار از طرف یهود مطرح شد و مؤسس فلسفه علی تحقیق به اقرار خود افرادی که مشرب فلسفی دارن یهودیانن. این مطلب کم کم در تاریخ تکامل پیدا کرد، تکامل تاریخی، نه تکامل به حق و باطلش کار ندارم، یک تکامل پیدا کرد به حیثی که از فیزیک و شیمی حد و مرزش سوا شد. به اسلام چیکار داره؟ یعنی شما میگید فلسفه باطله، چی هم جربی زده؟ ما میخوایم بگیم فلسفه یه علمیه که بشر درستش کرده، ممکنه بعضی حرفاش درست باشه، ممکنه بعضی حرفاش غلط باشه. شما اگر میخوایی بفهمی باید این قدرت را داشته باشه که ذهنت رو از فلسفه خالی کنی، منطق رو از وقتی مبنا قرار ندی، منطقی که بشر درست کرده که الفه الحکیم رسالیسو میراث ذل قرنین القدیسو، اگر این منطق میتوانست کاری درست کنه به قول بو علی و انما النزاع فی الصغروی در تطبیق کلی طبیعی بر مصادیق، اگر زورش میرسید و ازش کاری بر میومد میتوانست دعوای بین او کسی که گفت ان الوجود عندنا اسید دلیل من خالفنا علیل رو حل بکنه با مخالفش که سهروردی ارسطو مؤسس منطقه است، حرفی گفته است درباره وجودات. آخوند سبزواری، حاج ملادی سبزواری هم منطقی معاصر است، یعنی از چند سال قبل نسبت به او معاصر، از متأخرین است. او هم که شاگرد و ریزخار سفره منطق ارسطو در یک مسئله مهم منطقی با او در میفته، یعنی مسئله‌ای که به منطق مربوط میشود در میفته، در ترتیب فکر در میفته. این حرفا رو خیلی ادم متوجه نمیشین، برای اهلش اشاره میکنم بعد هم تطبیق میکنم. او میگه و عندما شائعت حقائق تباینت و هو لدی زاهق، میگه حرف ارسطو درباره موجودات باطله. خب منطق رو درست کردن که فکر را از اشتباه نگه داره، ارسطو که مؤسس این فکر است اشتباه کرده به قول شما، و شما هم که عرضت از بزرگان منطق هستی و لعالی منظوم نوشته اید به قول ارسطو اشتباه کردید. خیلی خب منطق که نمیتونه شما رو به هم دیگه عرضت صلح بده، چجور میتواند مرا به حقیقت برسونه؟ پس بگید منطقم باطله. منطقم باطل نیست، یک وسیله ای در یک محدوده خاصی به درد میخوره، همین میدان کلی. اینم که از این آمدیم سراغ عرفان، عرفان که دیگه از کشکیات عرض وقتی مطالب است.
عرفان فعلی که الان مطرح است، عرض و هر چه مطلب کشفی است به نام مطلب کشفی به خودتون میدن. یعنی میگن آه من نشسته بودم داشتم ذکر میگفتم، بعد توی خلسه رفتم در خلصات افلاطونی، بعد رفتیم توی یک برنامه و عالم هاهوت و ماهوت و لاهوت و پابوت و حرکوت و برکوت و سلکوت و ملکوت، رفتیم اون برتر، رفتیم به جایی که هیچ عقلی نمیفهمد، اونجا خدا به ما اینجور گفت تو گراست میگه اما دروغو چی مطالبی که تا میگی دلیل میگن خودم فقط میفهمم، تو هم بیا تا ببینی، یعنی هیچ قابل استدلال نیست. اسم این مطالب گذاشتن عرفان. عرفان از قبل از اسلام بوده، چرا میگید عرفان اسلامی؟ اسلام با این عرفانی که از قبل خودش بوده کار نداره، اسلام با این فلسفه‌ای که از قبل خودش بوده کار نداره، اسلام با این منطقی که از قبل خودش بوده کار نداره، اسلام خودش برنامه داره. غنی بیا ببین عرفانی رو که اسلام معرفی کرده چیه. واقعا ذهن از حرفهای محی الدین، از حرفهای شبستری، از حرفهای مولوی، از حرفهای عطار نیشابوری، از حرفهای بایزید بسطامی، از حرفهای جنید بغدادی، از حرفهای منصور حلاج، از حرفهای دیگران خالی کن. بیا ببین راستی راستی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه صومالی عرفان رو چجوری ترسیم فرموده. اگه اهل فنی بسم الله، اگه عرفانم نیست، خب تو باید هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابون شود. هر که قدر عرفان اهل بیت پیغمبر رو ندانه باید دنبال عرفان اونایی بره که میگن هران کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود کو مانند گبر است. تو اگه یه حدیث بوردی که نبی فرموده باشه مانند گبر است، ما از اسلام درس برمیداریم. دروغ به پیغمبر می‌بندی؟ تو عارفی؟ این شعر مال شبستریه که آخوندهای ما و شما افتخار میکنن به فهم کلمات شبستری، افتخار میکنن اوه ما فهمیدیم شبستری چی گفته. بیچاره بدبخت چرا نمیگی افتخار میکنن به فهم کلمات رئیس العارفین امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه؟ از حرفای امیرالمؤمنین چی بلدی؟ تازه اگر از حرفای امیرالمؤمنین چیزی بگه، همون حرف را با مشرب شبستری معنی میکنه، با مذاق او معنی میکنه که حرف تو عالم نشد که آجون من. خب پس اما با این اونی که میخواییم بگیم اینه، امشب باید به اجمال چاره ندارم حرف بزنم، تفسیرش اونایی که دنبال مطلب هستن جلسه بعد. و اون اینه آیان عزیز، اسلام دینیست که روز آخر پیغمبر در بارش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. پیغمبر دین رو کامل فرمود، فرمود ما من شیئن یقربکم من الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یقربکم من النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. مردم هر چه که موجب کمال شما شود و شما را به بهشت و رضوان حق برساند و موجب خوشنودی خدای شما از شما گردد، من شما را به اون دستور دادم. در سیر و سلوک چیزی نگفته نگذاشتم، در عرفان، در عقلیات، در مسائلی که شما بهش نیازمندید، در آنچه که به درد شما میخوره، در عبادات، در معاملات، در ضروریات، عرض میکنم در همه مسائل آنچه به درد شما میخوره، مایحدار شما را به نحو اکمل بیان کردم، و آنچه هم که برای شما مضر بود و شما را از حیز کمال ساقط میکرد و شما را به درجه سقوط و نیستی میانداخت و شما را به چاه وجد جهنم رهسپار و رهنمون میکشت، او را هم نهی کردم و نگذاشتم که شما انجام بدید. در مقام قانون و در مقام بیان حقایق چیزی کم نگذاشتم، چون من اصلا برای این اومدم. نیازی نیست تو اگر واقعا اهل فنی که از جای دیگه بری چیزی کسب کنی. خب آقای من، وقتی من نرفتم دنبال حقیقت دین و نرفتم ببینم پیغمبر در باره توحید چه فرموده، امیرالمؤمنین چه فرموده، امام صادق چه فرموده، امام هشتم چه فرموده، ائمه هدا چه فرمودن، قرآن شریف که در بین ماست چه فرموده، بعد وقتی رفتم قبل اینها سراغ فلاسفه، سراغ عرفان و عرفا، سراغ دیگران یه حرف ها یاد گرفتم، از کجا میتوانم بفهمم حق یا باطله؟ میگید آقا با عقل. خب وقتی عقل من خوب گرفت به اون حرف ها، خیال میکنم هرچی میگم راسته، به دلیل اختلافاتی که خود چون با هم بگذارن، اونم عقل داره، اینم عقل داره، این آقا به اون مبانی خودش خوب کرده از غیر خود رو باطل میداند، اون فیلسوف هم به مبانی پس تکلیف چیه؟ باید ذهن رو خالی کرد، باید همه رو دور انداخت، به فرمایش امیرالمؤمنین عمل کرد که یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا. آقا آدم اول عرف بام بیا پیش خودمون، شاگردی خودمون بکن تا بعد ببینی بهت یاد میدم یا نه، بعد ببین از دیگران بی نیاز میشوی یا نه. ما از اول شاگردی جای دیگه کردیم، قهرن ائمه نظر مرحمت به ما نخواهند کرد و از علومشون بهرمند نخواهیم شد. پس بنابراین این راه شناخت حق، اونی که امشب میخوام بگم که تقریبا این مطالبی که گفتم دور این محور میچرخه، در وجه اجمال و به نحو کلی و مجمل که امشب در این مجلس میتونم مطرح بکنم اینه: راه شناخت حق اعتقاد به کمال اسلام. طرف بحث ما کیه؟ طرف بحث ما غیر مسلمان ها نیستن. به غیر مسلمان نمیگیم اعتقاد داشته باش به کمال اسلام. طرف سخن ما کسانی هستند که اسلام را هم قبول دارن و از اسلام هیچ خبر ندارن. میگیم توحید از دید ائمه چیه؟ میگه افلاطون چنین گفته. میگیم آقا معاد از دید دین و از دید شیعه چیه؟ میگه مثلا فرض کن بونصر فارابی اینجور گفته. میگیم آقا جون تو چیزی غیر از این حرفا بلد نیستی؟ هر چه میگی یا از مولوی یا از عطار یا از بقال یا از چی؟ آقا جون از دین چه خبر داری؟ هیچی. از دین چه خبر داری؟ هیچی. این راه کلیشه. من دینم رو کامل بدونم و معتقد باشم دین من در معارف چیزی کم نگذاشته. اصلا برای شناخت و برای معرفی حق انبیا به اینجا اومدن، کار دیگه ندارن. اگر بناست در مسئله شناخت پروردگار و حقایق عالم و یک جهان بینی وسیع و صحیح انبیا کوتاهی کرده باشن، یه چند تا بشر مثل افلاطون و ارسطو و دیگران ولو حرفهای راستی هم زده باشن یا سقراط و غیر اینها میتوانن اون نقصان را جبران کنن. و اگر انبیا را معتقدی در مسیری پا گذاشتن که برای هدایت آمده اند و آنچه میدانستن و خدا برشون تحمیل کرده و تبلیغش رو به اونها امر کرده بیان داشتن، تا نوبت به خاتم الانبیا رسید و خاتم الانبیا دین کامل رو از همه جهت کامل آورده است، دیگه نیازی نیست که من یه چیزی کنار این دین قرار بدم و خیال کنم که دینم از این بعد ناقص است. یه روزی یه عده‌ای خیال می‌کردن اسلام از بعد اقتصادی ناقص است، گرایش به مارکسیستی پیدا کردن. یه روزی یه عده‌ای خیال کردن اسلام از نظر بعد اخلاقی و حفظ جهات معاشرتی جامعه ناقص است، به مکتب فروید رو آوردن. یه روزی خیال میکردن اسلام از بعدهای دیگه، امروز هم یه عده زیادی خیال میکنن ولو به زبان نمیگن عملا معتقدن. میگن آقا اسلام را نمیشود فهمید مگر با خوندن کتابهای آخوند ملا صدرا. آخوند ملا صدرا خیلی بزرگواره، اما سبب ببینم سال چند بوده؟ 1000 سال بعد از پیغمبر آخوند ملا صدرا متولد شده. بفرمایید قبل از اینکه آقای آخوند ملا صدرا متولد بشه اسلام رو هیچ کس نمیفهمید و خدا حجت را بر مردم تمام نکرده بود؟ من پای درس یک آقای بزرگواری بودم که اون آقا پای درس نپای صحبتش که برای طلبه ها حرف می‌زد، میگفت آقا درسته که ما نباید جز در خانه 14 معصوم جای دیگه بریم. آخه اینا میگم ما شیعه ایم، اما اگر فلسفه نخوانیم توحید مفضل امام صادق را چگونه بفهمیم؟ من یک سوال دارم، خود امام صادق علیه السلام که به مفضل قصه رو بدونی، یه وقتی مفضل گفت رفتم در مسجد پیغمبر، خدا قسمتمون کنه انشاءالله، تو مسجد النبی بودم، ابن عبدالاوجا که اول سنی بود و بعد از سنی بودن دهری شد، یعنی به قول امروزی ها ماتریالیست شد، دیالکتیک شد، مارکسیست شد و گفت خدایی وجود ندارد. این آدم نشسته بود و رو کرد به من گفت تو از اصحاب امام صادق؟ گفتم بله. گفت میگی خدایی هست؟ گفتم بله. و از کجا میگی؟ یه قدر شروع کرد به من بحث کردن، مفضلم گفت من جوابشو بلد نبودم، عصبانی شدم و شروع کردم به او پرخاش کردن. ابن عبدالاوجا گفت تو اگر از شاگردان جعفر بن محمدی که چه شاگردی هستی استادت حرفهای ما رو تا آخر گوش میده، چنان گوش میده که خیال میکنیم حرفامون رو قبول کرده، وقتی حرفامون تمام شد تازه میگه مطلب دیگه ای ندارید؟ میگیم نه دیگه، یقین میکنیم که او بزرگوار در جواب ما در مونده. بعدم با دو کلمه سه کلمه هر چی ما رشتیم بم به خیت پیچ گلم میشیم هر سبب میم بیرون، نه عصبانی میشه، نه داد میزنه، نه جسارت میکنه. تو از اول داره میگی ملعون خبیف، تو اصلا مسلمان نیستی. خیلی خوب بابا آقا تو جواب حرف ما رو بده. بله مفضل ناراحت شد، گریش گرفت، من خدمت امام صادق حضرت میخنده، فهمون ها مفضل چه ده؟ آقا این کافر ملعون خبیث اینجوری گفت،
گریه نداره. خب بیا بنشین یاد میدم بهت، برو جوابشو بده. گفت چیکار کنم؟ فهم برو فردا یه کاغذ ورد و بیار، یه قلمم ورد و بیار، مطالبی در توحید تو بازار هست بریم بخونید. توحید مفضل به فارسی هم ترجمه شده، مجلسی هم ترجمه کرده، علمای دیگه هم ترجمه کردن. توحید مفضل، ترجمه توحید مفضل. بله. گفت برو کاغذ ورد و بیار، قلمم بیار با خودت، بعد فردا مطالبی بهت میگم املا میکنم، بنویس تا خودتم استفاده کنی، همگان هم استفاده کنن. و هر وقت در بحث با ابن عبد اوجا یا امثال او گیر کردی، اینایی که من بهت یاد دادم بلد باشی و بتوانی در بحث او را مجاب کنی. سوال: شما میفرمایید توحید مفضل امام صادق را بدون فلسفه نمیشود فهمید؟ علام سلام. سوال ما اینه، خود مفضل توحید مفضل رو فهمید یا نفهمید؟ اگر بگید نفهمیده، میگیم بس امام صادق مگه به ما یاد ندادن کلم ناز علا قدر عقوله، مطابق عقل مردم باشون حرف بزن؟ بس خود امام صادق به این دستور عمل نکرده، یعنی با کسی حرف زده چیزایی فرموده که او نفهمیده، یکی بر خلاف حکمت حکیم وقتی سخنی میگه با کسی مطابق عقل او و مطابق ظرفیت او باش حرف میزنه که بفهمه. و حضرت بهش وعده فهم داد، فرمود برو فردا بیا یه چیزایی بهت یاد میدم که در جواب نمانی، و اگر دوباره ابن اول اوجا باد بحث کرد بتونی جواب بدی، پس معلومه چه میفهمیده. و حضرت قبل از اینکه بفرماید تضمین کرد که مفضل یه حرفا رو میفهمه. چون اگر بگید مفضل یه حرفا رو میفهمه، میگه مفضل میگه فلسفه خونده بود، اصلا زمان مفضل فلسفه هنوز ترجمه نشده، ترجمه فلسفه از یونانی به عربی در زمان مأمون واقع شد. پس ای که فرمودید که بدون فلسفه کلمات ائمه رو نمیشه فهمید، همه یه قلمو پس بگیرید، چون فرمایشون متین نیست. نخیر، ائمه علیهم السلام با مردم به لسان فطرت سخن میگفتن و هر کسی که راستی بنا میگذاشت که حقو بفهمه و اگر فهمید قبول بکنه هدایت میشد. نه فلسفه میخوان، نه عرفان میخوان، نه یه شعر و معرا رو میخوان، نه یه حرفا رو میخوان. اینا رفتی به یافتن حق نداره عزیز من. و دین کامل توقف به غیر خودش ندارد. این نیست که فهم دین فقط از طریق عرفان ممکنه، فهم دین فقط از طریق تصوف ممکنه، فهم دین فقط از طریق فلسفه ممکنه، فهم دین فقط از طریق این حرفا نیست. دین را باید با دین فهم. منتها من و شما نمیریم دنبالش، خیال میکنیم ناقص نیاز به غیر داره. نه عزیز من، ائمه چیزی نگفته نگذاشتن. پیغمبر اکرم کلیات رو فرموده، ائمه هم شرح دادن. حالا از احادیث چجور باید استفاده کرد؟ خب بحثش طولانیه، اما الان اینو بدانید، حق شناختن راهش انقطاع از غیره. مسلمونی آقا، اسلام یه اجمالی دارد، به نقل شما در حد اجمال عقاید اسلام بلدی؟ خدا هست یا نه؟ بله. به قدری که خود تو قانع کنی دلیل داری؟ بله. پیغمبرم هست یا نه؟ بله. به قدری که خود تو قانع کنی که خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله
آمد صلی علی محمد و آل محمد عجل و لعن علی،
پیغمبر به این مقدار دلیل داری که خود تو قانع کنی؟ یا علی، معاد هست، معاد هم قبول داری به این مقدار که خود تو قانع کنی که بابا اگه حساب کتابی نباشه بس تقدیر این کارامون چی میشه؟ این همه خوبی، این همه بدی کی میخواد جواب بده؟ و قبل از اینکه مردم به صدای عمل برسن از دنیا میرن، فقط چی شد؟ به همین مقدار میتوانی خود تو قانع کنی که باید معادی باشه؟ خیلی خوب، در حد اجمال. خب این پیغمبر که از دنیا رفت، اگه من سوال داشتم درباره قرآن یا آیه رو نفهمیدم به کی مراجعه کنم؟ وصی جانشینی میخواد یا نه؟ در همین مقدار و در همین حد میتوانی خود تو قانع کنی که امام هم لازمه؟ بله. این امام اگر مثل من خطا کنه، خب چه وضعیتی بر من داره؟ اگر معصوم نباشه چرا او امام بشه؟ من امامش باشم؟ بله آقا، باید مزیتی بر من داشته باشه. مزیتشم اینه که او از خطا مسئول باشد، که اگر چیزی ازش پرسیدم به گفته او اطمینان پیدا کنم و به اون چه میگه عمل بکنه تا در نظر مردم ساقط نشه و از هیبت و عظمت نیفته و مردم به حرفش عمل کنن. مردم به من آخون نگاه میکنن، میبینن فقط بالا منبر حرف میزنم ولی عمل نمیکنم، از دین زده میشن. چطور سنی ها میگن امام اگر اثبات نداشت و هر چی گفت عمل نکرد طور نیست؟ از این هر برخلاف فطرته. مردم از من آخون توقع دارن هرچی میگم عمل بکنن. خب وقت بیجاست که ما توقع داشته باشیم امامی که میخواد بر همه بشریت امامت کنه اون چه میگه باید عمل بکنه؟
پس هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی باید امام مسئول و معصوم از خطا باشه. اینم فهمیدی؟ بسیار خوب. اینم میدانی که اگر معصوم بود اسمت تو قیافه افراد قابل شناخت نیست، خدا باید معرفش کنه. کسی که اینجوریه اصلا مردم نمیتونن بشناسنش را بتونن تعیینش کنن. پس تعیین امام و نصب امام هم به عهده خداست، باید تصریح هم بر او بکنه. اینم مسئله امام. اینم فهمیدی؟ خدا آیا ممکن است پیغمبر رو به جهنم ببره و ابوبکر را یا شمر را یا یزید را به بهشت؟ نه. پس خدا عادل هم باید باشه. اینا رو وقتی به همین مقدار فهمیدی به شما میگن شیعه. معلوم شد؟ شما را شیعه هستی. این مقدار اعتقادات وقتی در انسان حاصل شد و انسان بهش یقین کرد و یقین اجمالی، بهش میگن شیعه. اگر قبول کردی که پیغمبر و ائمه برای هدایت شما اومدن، باید دلت رو از محبت همه خالی کنی. وقتی معتقد شدی به قرآن و به حقانیت قرآن و این رو هم فهمیدی که قرآن فرموده الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو پیغمبر خدا به امر حق کامل کرده و رفته، نیازی به غیر نداره. نمیتوانی در سیر و سلوک درویش باشی، نمیتوانی در سیر و سلوک عارف باشی، نمیتوانی در مسائل استدلالی فیلسوف باشی. چون اسلام کامله، در سیر و سلوک هم کامله، در استدلالیات هم کامله، در ذوقیات هم کامله، در روحانیات هم کامله، در معنویات هم کامله، در آداب معاشرت هم کامله، در معاملات هم کامله، در عبادات هم کامله، در اخلاقیات هم کامله، در برنامه‌های اقتصادی هم کامله، در مسائل سیاسی هم کامله، در امور فرهنگی هم کامله، در احکام فردی و اجتماعی و خانوادگی هم کامله، در مسائل شخصی و غیر شخصی هم کامله، در آنچه مربوط به این عالم و آنچه مربوط به عالم برزخ است هم کامله، در آنچه مربوط به عالم برزخ و عالم قبر و قیامت اون و عالم قبر یعنی قیامت است هم کامله، در هر زمینه ای کامله. چه نیازی به غیر داره عزیز من؟ به مجرد اعتقاد اجمالی به دین، اول اثرش باید انقطاع از غیر باشه. وقتی اینجور شد، اون وقت ملاک حق، ملاک حق در حد اجمال در دستت هست. خب آقا خدا وکیلی، اگر یک کسی اومد بر خلاف همین مقدار از اعتقاداتی که عرض کردم سخن گفت، مثلا گفت نه لازم نیست ما فقط در بس مطیع 12 نفر باشیم، اگر یک قطبی هم ادعا کنم من قطبم، در بس باید مطیع او بود ولو جز اون 12 نفر نیست، میگیم چی؟ میگیم باطل. میگی چون ما در حد اجمال قبول کردیم که فقط 12 نفرن که خدا اونها رو به عنوان معصوم معرفی کرده، من آقا به چه حساب، به چه مناسبت برم خودم را در اختیار هر کسی از حیث فکری و اخلاقی قرار بدم؟ آقا قصبه اعلم و سلام بر خودش، قصبه به ما چه؟ به ما چه آقا؟ اون آقا میگید رفته با کشف و شهود و خلصات و فلان دیده، من که ندیدم که، من که ندیدم که، من به چه حساب مرید آقا بشم؟ من به چه حساب معتقد به آقا بشم؟ من به چه حساب در بس به آقا بگم چشم؟ به چه حساب؟ شما تو هر فرقه از فرقه های تصوف و درویشی که نگاه کنیم، این مطلب مشترکه که آدم اول باید سر بر آستان بسایی و همون اول باید دل بدی، همون اول باید آقا طوق بندگی به گردن بندازی، هر چی گفتم باید بگی چشم، هر چی گفتن باید بگی چشم. از روز اولم بترسن که انکار بکنی، بهت نمیگن کم کم که بالاتر میری میبینی میرسه به جایی که باقی در مقابل پیر، در مقابل قطب چی باشی؟ مستمع واق، یعنی مستمع گیرنده. حرف زن فقط یک دستگاهی که ضبط میکنه، پخش نداره، فقط ضبط، باید ضبط فقط باشی، پخش نباید داشته باشی، حرف نباید بزنی، هر چی گفتن بگی چشم، بعدم آستان رو ببوسی بیای بیرون. این هر در مقابل معصوم قابل قبوله، در مقابل غیر به چه حساب؟ به چه حساب آقا؟ آقا ایشون از کجا فرمودن؟ کشف و شهود کردن. کشف و شهود که حجت نیست، بر فرد حجت باشه برای خودش حجت است. آقا کشف و شهود شما بر من حجته؟ من به چه حساب به شما بگم چه؟ این مقدار رو هر کسی که شیعه باشه میفهمه. انسان در بعد اجمالی، در معرفت اجمالی عقایدش اگر شیعه رو قبول کرد، این میفهمه که مخلص یک نفر غیر از 12 نفر معصوم در بس شدن برخلاف تشیع. همون جور کسی هم که دین رو کامل میدونه میفهمه که آقا در بس یا به عنوان مبنا ولو در یک مسئله حرف فلاسفه رو قبول کردن و در همون یک مسئله انسان به حرف ائمه توجه نکرده باشد، یا ائمه چیزی فرمودن ما عمدن چپش بکنیم و خلاف که الان نمیخوام بگم، یک نمونه برای اهل فن میگم، اراده را حضرت رضا علیه السلام با اصرار از صفات فعل معرفی کرد و فرمود هر کس اراده را از صفات ذات بدارد کافر است. عیون اخبار رضا در مناظره امام هشتم با سلیمان مروزی در مجلس مأمون نقل کرده است. همین مطلب رو هم عرض می‌کنم مجلسی نقل فرموده، همین رو هم طبرسی در احتجاج آورده است. او وقت فلاسفه اصرار دارن که اراده از صفات ذاته. خب من اگر دیدم که ائمه یه چیزی فرمودن دیگران اصرار به مخالفت دارن، چه دلیل داره که من ائمه رو بذارم کنار و هی بجسمم به این ور هی یه جوری بخوام توجیه کنم؟ من شیعه نیستم. آقا شما یا شیعه ای به عنوان یک کسی که مبنای تشیع رو قبول کرده نیستی، اگر نیستی برو شیعه شو، برو فکر کن در مورد اساس تشیع. اگر شیعه شدی شیعه مبناست، تعرف الحق تعرف اهله. شیعه یعنی کسی که اعتقادات، اعمال، عبادات، اخلاقیات و همه شعور فردی و اجتماعی خودش رو از 12 نفر، از 14 معصوم و از قرآن میگیره، اخت از اونات. نه از دیگران بگیری بعد هی زور بزنی که بگی این حرف با حرف ائمه منطبق. ممکنه بگی خب آقا این فلاسفه هم خب روایت بیارن، میگیم آقا رفته اول بشه ارسطو، رفته اول بشه ابونصر، رفته اول بشه بوعلی، از اونجا مطلب رو گرفته بعد تو احادیث گشته یه چیزی که بتونه با حرف خودش وفقه پیدا کرده. اینو نمیگن اخذ از اهل بیت، اینو نمیگن شاگردی اهل بیت کردن، اینو نمیگن فراگیری دین از 14 نور مقدس و از قرآن. او که از اول آمده خب توحید و امام صادق چی فرموده، بعد هر جا گیر کرد از اهلش سوال میکنه، اونو که بیش از او در روایت کار کرده. مجلسی چرا اینقدر قیمت داره؟ مجلسی چرا اینقدر قیمت داره آقا؟ جهازش این است که این بر اون بر نرفت آقا. خب لذا هم صوفیه این قده با مجلسی بدن که با شیطون اینقدر نیستن، شاید که مجلسی رسواشون کرد. درویش ها با مجلسی به قدری بدن که به وصف نمیاد. حتی مستشرقین، یعنی حتی اونایی که روحیه صوفیگری دارن و غربی هم، حتی اونا تو نوشته هاشون هی حمله میکنن به مجلسی. جهت داره آقا، تو مجلسی اخبار آل محمد رو جمع کرد، بعدم به مردم گفت هر روش کمه بگید کامل، همه چی گفت ائمه فرمودن، به جای دیگه نیاز نیست عزیز من. یک پرانتز آقا، اگر به یک مسئله رسیدیم در این زمینه اتفاقا ائمه چیزی نفرموده بودن، چیکار کن؟ نمیدونم قدر این جمله که حالا میخوام بگم عرض خواهید دانست یا نه. آقا بس مسئلتون، اگر شما رزق مادی کم بود، یعنی مثلا روز 100 تومن مثلا کاسب نبودی، حق دزدی دارین؟ بله؟ خب رزق کمه، با چیکار باید کنی؟ باید بری کاسبی بکنی، باید بری تحصیل مال بکنی. اگر اتفاقا نشد که نشد، بابا اصلا درا بسته است، باید چیکار کن؟ باید صبر کرد. بعد صبر چی؟ دعا. قرآن میفرماید واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، خدای متعال طبق حکمتش اگر لازم باشه خودش میده. رزق بر دو قسمه، یک رزق ما، اینو خیلی قدر بدانید این عبارت رو، رزق بر دو قسمه، یک رزق مادی، یک رزق معنوی. رزق معنوی چیه؟ علم. رزق مادی چیه؟ پول و پله. اگر شما در رزق مادی مقدرات کم بود، اصلا رزق کم برای تقدیر کردن، باید تلاش بکنید، اما اگه گیرت نیامد باید صبر کنید، دعا کنید خدا بهت بده. حق دزدی نداری. به غیر خدا التجا کردن، به غیر خدا التماس کردن ممنوع. در بعد معنوی هم اگر رزق کم بود، یه مطلبی رو اصلا نفرمودن، باید تلاش کنی، تضرع کنی، این وقت اون وقت گیرت بیاد. اگر گیرت نیامد هی دعا کن، هر وقت صلاح بهت میده. اگر این وقت ندادن رزقت کمه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه ذره بابا ما به شما علم دادیم. خدا یا پس چیکار کنیم؟ هیچی، خودم راش گفتم به شما و قل رب زدنی علم، از خودم بخوا. چرا میده از کسی که میدانی از سوی من فرستاده نشده است و من پاشو امضا نکردم؟ مگه خدا پای افلاطون رو امضا کرده؟ مگه خدا پای ارسطو رو امضا کرده؟ مگه خدا پای محی الدین رو امضا کرده؟ مگه خدا پای شبستری رو امضا کرده؟ مگه خدا پای مولوی رو امضا کرده؟ مگه خدا پای عطار رو امضا کرده؟
فردوس یا اونها رو امضا کرده و سلام برو اونجا. گفتن بهت یا علی اگر ظرفیت نداشتی نگرفتی مطلب رو نفهمیدی نمیخواد این در اون در بزنی، بگو رب زدنی علما، برو دعا کن که الدعا سلاح المؤمن، الدعا سلاح المؤمن. بس دیگه امیر المؤمنین صلوات الله علیه دست مبارکشو گذاشت رو سینش، فرمود حدیث کمیل نقل کرده تو نهج البلاغه است، فرمود انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله، در این سینه من علم انبوه و متراکم و فشرده ای نهفته است، ولی حیف که کسی پیدا نمی کنم که بهش بگم. بعد فرمود بلا اصبت یا بلا اصیب، بله یه عده‌ای میان میگن یا علی یه چیزی به ما یاد بده، اما اینا عیوبی دارن. اگر خواستید برید در نهج البلاغه اون حدیث معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه را بکمید که حضرت فرمود که ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، در اون حدیث نگاه کنید وقت حضرت موانع استفاده از علوم حیدری را بیان فرموده است که تا وقتی اینجوری هستی آقا جون از علم ما قطع امید کن، چیزی بهت نمیدیم. چی آقا؟ یکیشو بگم که به درد شما میخوره، یکیشون هوسرانی و مطابق شهوتهای مختلف گام برداشتن در زندگی. تو که هرچی دلت میخواد انجام، عصبانی که میشی، قدرت کنترل قوه غضب را نداری، شهوتت که تحریک میشود، چه شهوت مقام، چه شهوت پول، چه شهوت شهرت، چه شهوت آوازه، چه شهوت عنوان و شخصیت و پرستیج، چه شهویت نسبت به زن، چه شهویت نسبت به پول، هر کدام تحریک شد نمیتونی خودت کنترل کنی. تو یکی طمع نکن که از علوم علی چی بس باید در زمینه دل آماده کرد تا از اون من عنایت بشه. آقا وقتی نرفتیم حالا هی بریم دزدی کنیم، هی بریم پیش اون، هی بریم پیش اون، هی این و آقا عرض ناخونک بگید بزنیم، هی این و التماس بکنیم، اینا جایز نیست. قناعت در رزق معناش اینه آقا اینقدر به من دادن کمه، خب الحمدلله، ولی بیشتر میخوام از طریق دعا، این من یه قناعته، به همینقدر میسازم اما در دعا هم بازه، هم در پول هم در علم، بگو به همینقدر میسازم جای دیگه نمیرم، ولی عرض می شود که از دعا هم دست بر نمی دارم، ولی التماس اینو اون کردن، پیش فلاسفه رفتن، پیش عرفا رفتن، از این ور اون ور اخذ معارف کردن با وحدت اعتقاد و با توحید اعتقادات سازگار. فرمود شرقا و غربا، بریم به شرق و غرب عالم، هر کار می خواهید بکنین بکنین، هر کار می خواهید بکنین بکنین، تا پیش ما نیاین حرف حساب تو عالم. بیایید راستی راستی، اونایی که اهل مطالعه اید، اونایی که اهل تحقیقی، اونایی که اهل کتابید، بید بنا بگذارید، فکرتون رو از تفرق و از پراکندگی نجات بدید. هی این کتابو بخونم، اون کتابو بخونم، ببینم نمیدم عرضمت که فلان دانشمند خارجی گفته. بله اطلاعات عمومی خیلی خوبه، اما عزیز من عمر چند ساله؟ اکثر اعمار امتی بین 60 و 70. شما شیعه رو در بعد اجمال قبول کردی، تفصیلش رو هم یاد بگیر، اگه وقت اضافه آوردی برو اینور اونور. مگه چند سال شما عمرت میشه آقا؟ بعد از شما سوال بکنم، ما چشم دادیم به شما که بری حرفای امیرالمؤمنین بخونی و بعد فکر دادیم که دربارش فکر کنی، یا به شما چشم و فکر دادیم که بری حرفای نمیدونم اون دانشمند خارجی بخونی، اون یکی روسی چی گفته، اون یکی شرقی چی گفته، اون یکی غربی چی گفته. اینا رو ول کن برای وقتی وقت اضافه آوردی. هر وقت دین تو یاد گرفتی، عقاید حق تو یاد گرفتی، فهمیدی چه خبره، وقت اضافه آوردی برو اینور اونور. قرار نیست که 360 مذهب رسمی در هند وجود داره اگه اشتباه نگفته باشم، وقت آدم باید بره همه ببینه چی، آب پرستی میگه، آلت پرستی میگه، شیطان پرستی میگه، خر پرستی، اونا هر خری پرستن، خر پرستی میگه، گاو پرستی میگه، و همین واقعا رو همینه، رو همین آقا. خب اونی که شیعه نیست به اون کار نداریم، به اون میگیم آقا میشه شیعه شو بحث بونیم باش. شما که شیعه هستین، عقاید اجمالی هم گفتم با دلیل مختصرش قبول کردی شما، پس اینور اونور نرو. ببین واقعا توحید شیعه تفصیلا، معاد، اعتقادات دیگه همه رو یاد بگیر، هر وقت وقت ورد این ور اومد برو فکر دعا متمرکز کن. آقا از کجا بفهمم کسی حرف شیعه را میزند یا نه؟ همین جواب بده. خب این فیلسوف ما از ور رواقت میخونه، او عارف هم رواقت میخونه، شما اخوند بالا منبر رواقت میخونی، دیگرم همه حدیث میخونن، همه که شیعه هستن همه حدیث میخونن. تکلیف چیه آقا؟ یکم چشماتو باز کن، یکم زرنگ باش، اونقدر که میتونی پارچه خارجی رو از پارچه قلابی تشخیص بدی، اونقدر که میتوانیم مثلا فرض کنید یه قاشقی که در ژاپن ارتبا از کارخونه اومده بیرون، یا قاشقی که دویوغشی اینجا میدن ژاپن روز زدن و مال همین جاست و از همین کارخونه های اینجا درست از قیافش پیداست میشناسی، همینقدر فکر کن در باره عبارتی که تو این کتابه. ببین این مطلبی که اینجا گفته شده از همون اول نتیجه روایاته یا نه از همون اول حرف مال خود نویسنده و نظر شخصیشه بعد میخواد با روایت تاییدش کنه. یه حرفی از غرب گرفته، از یونان گرفته، از هند گرفته، بله؟ بعد صاف داره میگه فلاسفه پهلوی میگن وجود حقیقتی است دارای مراتب، بله؟ حقیقت واحدی است دارای مراتب. وقت بعد بگرده جون بکنه تو اخبار روایت یه چیزی پیدا کنه بچسبونه که درست بابا تو خودت میگی هم فلاسفه پهلوی ایران به ائمه چی کار داره؟ به منشأ سخنش از کجاست؟ منشأ حرفو پیدا کن. منشأ حرف از ائمه است یا علی، منشأ از جای دیگه از نویسنده، برای اینکه توی شیعه هم باور کن گول بخوری داره جوب میکنه، مؤید براش پیدا کنه زیر بار نرو. این همینقدر دربست باشه فعلا تا تصدیق برا بعد بیایید با امیرالمؤمنین پیمان ببندیم. یا امیرالمؤمنین ما شما رو دوست داریم، ولی میخوایم از این حد محبت اجمالی مختصر یه قدم بیاییم بالاتر، کار به جایی برسه که غیر از شما رو از دلمون بیرون کنیم. نه اینکه من همه جا برم و شاگردی همه گست بخونم گول علی علی بخورم و بعد خیال کنم که اینا هم حرف امیرالمؤمنین دام میزنن، با اینکه امیرالمؤمنین هیچ وقت قائل به حلول نبوده، هیچ وقت قائل به اتحاد نبوده، هیچ وقت قائل به ریاضت‌های غیر شرعی نبوده، هیچ وقت قائل به یک طریقی غیر از شرع مقدس نبوده، هیچ وقت. اینو اهل ببندیم. حالا که شب خط به این مجلسه، اگه عمری باقی باشه باقی راه‌های نفوذی شیطان را تفصیلاً در جلسه بعدی عرض خواهم کرد. عمریست که دم بدم، عمریست که دم بدم علی میگویم، عمریست که دم بدم علی میگویم، یا امیر المؤمن در حال نشان تو غم علی میگویم، تا حال علی گفتم و انشاءالله آخر عمرم علی میگویم، تا حال علی گفتم شده ام گدای درند به جون، چه در این جهان و در آن جهان، به یقین بود شرف به همه شهون، به یقین گدای تو یا علی
علی خودت قسم هرگز به
نماز دموم شد و سجده تمام شد، عرض کردم یا رسول الله درباره امیرالمؤمنین علی خیلی حدیث برا ما فرمودید، اما نمیدونستم تا این حد علی مقام داره که حتی شما هم خدا رو به حق علی قسم می. حضرت فرمود اگه میخوای مقام علی رو بدانی شب جمعه گشون از قبرستان بقی برو اون طرف تو قبرستان یهودی ها صدا بزن بندار، اسم یه نفر یهودیه که از دنیا رفته، او از قبر میاد بالا میگه چیکار داری؟ بعد راجع به علی از او سوال کن. خب شب جمعه رفتم به قبرستان یهود تا صدا زدم بندار، یه قبری شکافته شد، یه جوانی اومد بالا گفت من چی میخوای که صدام زدی؟ گفتم ببینم تو یهودی بودی دو قبرستان یهودی آدم چه زمانی فوت کردی؟ گفت خیلی نمیشه گفت، یعنی زمان پیغمبر ما؟ گفت آری. گفت مسلمون نشدی؟ گفت نه نه. گفت بچه را عذابت نمی کنن؟ گفت سلمان بگو یا علی. گفت چی بوده قصه؟ گفت من مسلمان نشدم، اشتباه کردم، نفهمیدم، ولی بار اولی که علی رو دیدم دیگه عاشقش شدم. اگه یه روز او جمال زیبا رو نمی دیدم دیگه آروم نداشتم. ای علی علی هر روز می اومدم سر راهش می نشستم، وقتی از خونه می اومد بیرون یواش یه گوشه یه خیابون نشسته بودم یه نگاه بهش می کردم، زانوام قدرت می گرفت، می رفتم دنبال کارم. یه روز رفتم نشستم سر راهش، هر چه صبر کردم دیدم نیومد، با خودم گفتم شاید امروز زود سر تشریف برده بیرون، حالا دیگه زهره میره مسجد، من یهودیم برم مسجد رام نمیدن، اومدم دم مسجد هی گردن میکشیدم بلکه آقامو ببینم. یه وقت دیدم امیرالمؤمنینم تو مسجد مثل این که منتظر منه، او هم برگشت گردن کشید بیرون و نگاه کرد که منو ببینه. من اشتباه کردم مسلمون نشدم، اومدن عذابم کنن، یه وقت دیدم یه صدایی اومد آقا فرمودن حالا ولش کنی به نماز لب تو تکلمی علی، تکلمی و تبسمی همه دردها تو دوا کنی. علیا علی علیا علی علیا علی. همه اهل جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. نقل کردن یه عده جمع شدن تو مسجد،
از این بر و اون بر حرف سخن رسید به اینجا، اگه یه آدمی غیور باشه بزرگ در این درد، سخت در این مصیبت بر آدم غیرتمند چیه؟ هرگز این یه چیزی گفت همه موافقت نکردن، گفتن بریم از آقامون علی بپرسی، بمیرم برات یا امیرالمومنین، بمیرم برات یا امیرالمومنین. وقتی از حضرت سؤال کردن دیدن عشق از گوشه های چشم حضرت نرازی. آقا ما که جزارتی نکردیم، فقط یه سؤال پرسیدیم، فرمود راز میگید. پس جوابتونم بشنوید، بزرگترین مصیبت برای غیرتمند اینه جلو چشمش به ناموسش اهانت کنم، دستش بسته باشه نسول کاری بکنه. یا علی علی، خدا میخوام شب جمعه از زجد بلند بشه، روز عاشورام دوره ها زینشو گرفتن، یکی میگفت مرده است، یکی میگفت هنوز نفس میکشه، هر چه نگاه کردن نفهمیدن ببینم براد حسین، یکی گفت حسین خیلی غیوره به خیمه هاش حمله کنی، اگر زنده باشه یه تکور میخوره. خدا خدا خدا، تا دستور حمله صادر شد جمعیت رفت به طرف خیمه، ولی همه روهاشون رو برگردوندن، نگاه میکنن به آقا ببینن آقا حرکت میکنه یا نه. یه وقتی در حضرت روزان واش ایستا، هی صدا میزنه آی نامردا، من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، آخه زینبم چه گناهی کرده؟ شمر برگشت، چی میگی به زن فاطمه؟ حضرت فرمود آخه زنها که اهل جنگ نیستن، به اینا بگید تا من زندم متعرض خیبه هام نشن. شمر اشاره کرد به لشکر برگردید، یعنی اول کار حسین و یک زن. ای حسین،
برد زبانم دم به دم، مولا علی مولا علی، شب ها بود تا صبح و دم، مولا علی مولا علی، یا عدتی فی شدتی، مولا علی آشنا، از آشنا بیگانم، جان را کنم بهرش فدا، هم مسلک فروانم، دیوانم دیوانم، من ساکنه میخانم، بالا کش پیمانم، اما ز جام مرتضی مولا
شکر خدا
چون تو نهم به عرصه محشر جه نشور، چون تو نهم به عرصه محشر جه نشور، آنجا کنم قیامت کبرا به پا علی چندان چندان کنم علی و بگویم علی علی که از من کند جهنم سوزان حیا علی بر همه خلق جهان معلوم رهبر شیعه علی مظلوم است. گوش کن شاه سخن میگویم، گوش کن شاه سخن میگویم، چند جمله زبان حال مولا حفظ کن آنچه که من میگویم. روز حشر از طرف شیر خدا تو شهادت بده آخر ای شاه، من ولی الله و عین الله آگاهم، من که با چشم خدایی دیدم، من که با چشم خدایی دیدم، میخ در دیده به خود لرزیدم، میخ در دیده به خود لرزیدم. آخه به روی همسر من راه گرفت، قصه کوتاه کنم ماه گرفت، به خدا همسر من حامله بود او که بر عرش خدا قائم بود. یا امیر المؤمنین، یا ذلکرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، اننا جئنا کفی حاجاتنا، لا تخیبنا و قل فیها نعم، و من دخل باب الکریم الفتح.
اللهم صل على باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بمحمد أهل بيتي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مرزای شیعه منظوری ملزم سین همه رو لباس عافیت بپوشان سبان برمه و بشارتی از این مجلس نسار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.